سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و همچنان برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. کابل باز هم امروز شاهد یک انفجار بود که در آن سربازان اردوی ملی هدف قرار گرفتند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان رئیس اجرایی حکومت افغانستان با بازماندگان و سوگواران حمله اخیر در ولایت پکتیکا دیدار کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پس از تحولات خبری مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که لیزا حیدری پیشکش میکنند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در انفجار ماین جاسازی شده در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل 7 تن از منصوبین اردوی ملی زخمی شدند. قصر سفید میگوید که نقش نیروهای آمریکایی از سال 2015 به ماموریت آموزشی نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم تغییر خواهد کرد و ایران و 6 قدرت جهان توافق کردند تا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را تمدید کنند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در انفجار ماین جاسازی شده در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل 7 تن از منصوبین اردوی ملی زخمی شدند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در صفحه تویتر خود نوشته است که این انفجار حوالی ساعت 6:45 صبح امروز در قلعه خواجه نور ریشخور رخ داده است. به گفته آقای عظیمی وضعیت زخمی های این رویداد خوب می باشد. روز گذشته نیز در منطقه کابل بای مربوط حوزه نهم امنیتی شهر کابل در انفجار ماین 2 سرباز ناتو کشته شدند و 2 فرد ملکی افغان زخمی شدند. مسئولیت حمله امروزی را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به عهده گرفته است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ولایت پکتیکا رفت و با خانواده‌های قربانیان حمله تروریستی اخیر در آن ولایت ابراز همدردی کرد. عبدالله عبدالله دیروز در دیدارش از ولسوالی یحیی‌خیل حادثه روز یکشنبه را که در آن حدود 60 تن کشته شدند تقبیح کرد و آن را یک عمل وحشیانه تروریستی خواند. آقای عبدالله در سخنانش حکومت وحدت ملی را شریک درد و سوگ باشندگان ولسوالی یحیی‌خیل پکتیکا دانست. رئیس جمهور اشرف غنی بر روز یکشنبه با شمار از زخمی های این رویداد که برای معالجه به کابل منتقل شدند دیدار کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز گفت که در عقب حمله اخیر در ولایت پکتیکا شبکه حقانی قرار دارد. قصر سفید میگوید که نقش نیروهای آمریکایی از سال 2015 به ماموریت آموزشی نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم تغییر خواهد کرد. جوش ارنس سخنگوی قصر سفید گفته است که این نقش تازه به هیچ صورت افزایش در شمار نیروها نیست و تا پایان امسال حدود 10,000 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای ارنز گفت که در پایان سال 2016 نیروهای آمریکایی برای محافظت در سفارت آن کشور در کابل مستقر خواهند شد. و آخرین گروه از نیروهای بریتانیایی دیروز افغانستان را ترک کردند. مراسم خداحافظی با این سربازان در پایگاه هوایی قندهار برگزار شده بود. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا در یک اعلامیه گفته است که نیروهای کشورش با تکمیل ماموریتشان در جنوب افغانستان افتخار بزرگی را کسب کردند. از آغاز جنگ آمریکا و متحدینش در افغانستان در سال 2001 تا حالا 453 نظامی بریتانیایی در این کشور کشته شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران و 6 قدرت جهان توافق کردند تا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را تمدید کنند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که 2 جانب موافق شدند پیش از ساعت 12 دیشب 24 نوامبر که مهلت برای رسیدن به یک موافقتنامه هسته‌ای تعیین شده بود، به توافق دست یابند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که پیشرفت واقعی و قابل ملاحظه در مذاکرات وینا صورت گرفته است. در این میان جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد گفتگوهای وینا گفت:
ما در 1 سال گذشته دستاوردهای بسیار قابل توجهی از این توافق داشت. مهمترین دستاورد ما این است که برنامه هسته‌ای که نتیجه تلاش دانشمندان ما و نتیجه مقاومت مردم ماست امروز به صورت کامل ادامه دارد.
دیپلمات ها گفتند بر اساس توافق های محدودی که در گفتگوهای 6 روزه در ویانا صورت گرفت، قرار است یک توافق سیاسی تا اول ماه مارس سال آینده میلادی تهیه شود و در اول ماه جولای تکمیل گردد. در نتیجه یک انفجار در بغداد پایتخت عراق حداقل 9 تن کشته شدند. مقامات امنیتی و صحی میگویند که حدود 20 تن دیگر در این حادثه که دیروز در منطقه شابرخ داد زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. بغداد از ماها به این سو شاهد حملات و انفجارها بوده و در بیشتر این رویدادها مناطق شیعه‌نشین هدف قرار گرفتند. گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های تندرو سنی مسئول این حمله دانسته می‌شوند. رئیس جمهور امریکا تایید کرده که چک هیگل وزیر دفاع آن کشور از کرسیش کنار می رود. اوباما که دیروز در قصر سفید صحبت می کرد، چک هیگل را یک وزیر دفاع بی‌مانند خوانده افزود: این تصمیم برای وی ساده نیست، اما من خود را خوشبخت می دانم که او را 2 سال در کنار خود داشتم و سپاسگزارم که چک هیگل توافق کرده تا زمان در کرسیش باقی بماند که جانشین وی را معرفی کنم. کنارگیری چک هیگل به دنبال انتقادهای صورت می گیرد که بالای ماموریت نظامی امریکا در افغانستان و عملیات‌های امریکا علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مطرح شده است. و در خبر اخیر می شنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید زنان را نمی توان در جایگاه مساوی با مردان قرار داد. اردوغان که دیروز در جلسه سخنرانی می کرد گفت کارهای فیزیکی و سنگین مردانه با در نظر داشت طبیعت و قدرت جسمی زنان برای آنها مناسب نیست. اردوغان گفت که مادر بودن باید از اولویت های زنان باشد که این در اسلام هم درست است. اردوغان همچنان گفته است که هر خانواده ترک باید حداقل 3 فرزند داشته باشد و این محدود شدن حق سقط جنین را نیز پیشنهاد کرد. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 9:07 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه کابل باز هم شاهد یک انفجار دیگر. نظامیان اردوی ملی صبح امروز هدف قرار گرفتند. حکومت افغانستان شریک در سوگ مردم پکتیکا، رئیس اجرائیه در بازدید با بازماندگان و سوگواران حمله اخیر در آن ولایت چنین گفت. آخرین گروه از سربازان بریتانیایی جنوب افغانستان را ترک کردند. حکومت افغانستان باید در گفتگوهای صلح با گروه طالبان سهم زنان را در نظر گیرد. مؤسسه آکسفام چنین میگوید:
یک زمانتی باشد که حقوقهای زنان در این مصالحه که بین دولت یا جامعه جهانی و گروههای مسلح صورت میگیرد، حقوق اینا قربانی در این زمین نشود.
برای محافظ شدن در افغانستان به چی معیارها نیاز است؟
باید مجهز باشه، از گوش خوب باید گرنگ نباشه، اگر از گوش گرنگ باشه خود صدای قلف میده کردن نمیشود.
این صحبت در رنگ‌های زندگی و سپس مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کابل باز هم امروز شاهد یک انفجار بود که در آن نظامیان اردوی ملی هدف قرار گرفتند. قماندانی امنیه کابل میگوید که همکاری برخی از حلقات داخلی با تروریستان باعث افزایش حملات انتحاری و همچنان انفجارها در کابل شده است. تا دقایق بعد با سخنگوی قماندانی امنیه کابل صحبت را خواهید شنید. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز به ولایت پکتیکا رفت و با خانواده های قربانیان حادثه اخیر تروریستی در آن ولایت دیدار کرد. آقای عبدالله حمله روز یکشنبه را تقبیح کرد و آن را یک عمل تروریستی و دشمنی با مردم افغانستان خواند. در حمله روز یکشنبه در ولسوالی یحیاخیل پکتیکا بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. زرغون منگل جزئیات می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان به هدف ابراز همدردی با خانواده های قربانیان حادثه اخیر تروریستی در ولایت پکتیکا از ولسوالی یحیاخیل این ولایت دیدن کرد. عبدالله عبدالله این حادثه را تقبیه نموده و آن را یک عمل وحشیانه تروریستی و دشمنی با مردم بیگناه افغانستان خواند. در حمله روز یکشنبه در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا حدود 60 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس جمهور اشرف غنی به روز یکشنبه از زخمی شده های این رویداد که برای تداوی به کابل منتقل شدند عیادت کرد و اطفال زخمی را دلداری داد.
سلام بچه‌ام. گل بچه ایمی
اون نام خدای دیر بره نکنی اوز در پسی گرزی گل بچه نام خدای.
قبل از آقای غنی معاون اول وی جنرال دوستم نیز از این زخمی ها به روز یک شنبه دیدن کرده بود. رئیس اجرایه حکومت افغانستان عبدالله عبدالله که دیروز به ولسوالی یحیاخیل رفته بود ضمن ابراز تسلیت به بازماندگان قربانیان، حکومت وحدت ملی را شریک درد و سوگ آنان دانست و اعلان کرد که برای ختم تراژدی که از سالها به این سو مردم مظلوم افغانستان را متضرر ساخته است تلاش خواهد کرد. حمله کننده انتحاری عصر روز یک شنبه در حال مواد انفجاریش را منفجر ساخت که صدها تن از باشندگان ولسوالی یحیاخیل برای تماشای مسابقه والیبال جمع شده بودند. این حادثه خشم و یأس شدید را نزد افغانها در سراسر کشور ایجاد کرده است و حتی در پیام‌های صوتی که بر رادیو آزادی گذاشته شدند حامیان طالبان نیز این حمله را ناجوانمردانه می‌خوانند.
یک ناجوانمردانه حمله است. من خودم یک همکار مجاهدین و طالب هستم. اگر این کار را کنیم چی بخیر ناجوانمردانه عمل است که این کار طالب شهر نباشه.
ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز شبکه حقانی را در راه اصلی حمله انتحاری خونین اخیر در ولایت پکتیکا خواند.
از سفر رئیس اجرایه حکومت افغانستان به ولایت پکتیکا و دیدار با بازمانده ها و سوگواران حادثه اخیر در ولسوالی یحیاخیل شنیدین. برای دومین بار در کمتر از 4 ماه پکتیکا شاهد چنین حمله مرگبار بود. اما چرا پکتیکا و کیها در پی چنین حوادث قرار داشتند؟ ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید شبکه حقانی مسئول حمله اخیر در ولسوالی یحیاخیل پکتیکا بوده است. پکتیکا درست پیش شاهد این حمله مرگبار بود، اما کابل هم در دو روز گذشته آرام نبود و دیروز در نتیجه انفجار در ناحیه نوم پایتخت دو تن از سربازان آمریکایی کشته شدند. امروز هم افسران اردوی ملی هدف یک انفجار قرار گرفتند. قماندانی امنیت کابل گفته که همکاری برخی از علاقات داخلی با تروریستان باعث افزایش حملات انتحاری و انفجارها شده است. حشمت سانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی دقایق پیش ابراز امیدواری کرد که پس از به میان آمدن کابینه جدید افراد وابسته به حلقات بیرونی شناسایی شوند. جمشید حبیبزاده با آقای سانگزی صحبت کرده و نخست از وی در مورد انفجار صبح امروز در حوزه ششم امنیتی کابل پرسیده است.
البته طبق گزارش های ابتدایی ما در این رویداد 6 تن مجروح گردیده و به افراد ملکی که در محل بودند و کسی دیگر آسیب نرسیده.
این 6 نفر کیها هستند و هدف انفجار مشخصا کی بوده؟
خب البته مشخصا هدف انفجار موتر نو کاستر که حمله اردوی ملی بوده البته بود که از این محل می گذشت و ما اینه که به گمان اغلب در کنار جاده جاسوسی شده بوده بالایش انفجار میکنه که در نتیجه همو 6 نفر را که بینه که در این واسطه بوده و تمامیش نظامیان بوده جراحت برداشته.
گفته میشه که یک نظامی بلند رتبه هم کشته شده در این رویداد.
خب البته موضوع بیشتر مربوط به وزارت محرم دفاع میشه، اما لحظات بعد از انفجار همکاران ما که به محل رسیدن همزمان اردوی ملی هم آمدن و همکاران خود را به شفاخانه کابل انتقال دادن. ما فقط به گونه رسمی ما گزارش که از من در خبرم فقط مجروحیت 6 تن تایید کرده میتونم. ای که آیا کسی به شهادت هم رسیده و یا خیر ای چیز است که وزارت محترم دفاع به شما جواب خواهد گفت.
چرا پلیس نمیتونه تا جلوی همچون رویدادها رو بگیره؟ مشکل در کجا هست؟
امضا شدن پیمان امنیتی میان کابل واشنگتن که وعده‌های جامعه جهانی به خاطر تقویت اردو پلیس ملی داره داشتن، طبعا یک مشت محکم بر دهن دشمن است و استخبارات منطقه و دشمنان صلح و ثبات افغانستان به خاطر برهم زدن با علت امن و یا هم مخصوصاً از خانم هماره یا هم افراد ملکی رو یا هم نیروهای امنیتی ما را هدف قرار میتن و به شیوه ها و تکتیک های مختلف. البته بارها گفته شده که موضوعات حملات تروریستی هم انتحاری هم انفجاری دست های داخلی و درونی داره که بعض حلقات هست که با اونها همکاری میکنه، که ما امیدوار هستیم با میان آمدن حکومت جدید که البته به میان آمده اما کابینش هنوز مانده و شورای امنیت برخکانه جدید روی دست بگیره تا استخبارات و ارگانه کشفی بیشتر کار بکنه تا ریشه هایی که درونی و دست های داخلی که موجود است اونا را قطع بسازه از وضعیت.
حشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. کابل برای دومین روز پیهم و در این اواخر شاهد انفجارها و حملات بوده است. دیروز در نتیجه یک حمله در ناحیه نهم کابل دو سرباز امریکایی کشته شدند. در حادثه امروز هم که در حوزه ششم رخ داد، تعداد از نظامیان اردوی ملی افغانستان زخمی شدند. این در حال است که ولایت پکتیکا روز یکشنبه شاهد یک حمله مرگبار بود که در آن تقریبا 100 نفر کشته و زخمی شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول این رویداد می‌داند. شبکه حقانی در گذشته هم چندین بار حملات مرگبار را در افغانستان انجام داده است. پرسش مطرح می‌شود که چرا شبکه حقانی با وجود تحریم‌ها و همچنان فشارهای بین‌المللی تضعیف نمی‌شود. همین پرسش را با جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی مطرح کردم.
بحث مهمی است که شبکه حقانی در سالهای قبل، مخصوصا سالهای 2007 تا سالهای 2011 بسیار از نظر تشکیلاتی توسعه پیدا کرد، امکانات زیاد به اختیارش قرار داشت، پاکستان از او حمایت کرد، بخش از جغرافیای پاکستان عملا به اختیارش بود. به این لحاظ بسیار در میان قماندانا، در میان طالبای به اصطلاح حوزه جنوب و جنوب غرب نفوذ کردند و شبکه خود گسترش داد، توسعه داد، مدارس ایجاد کردند، مراکز آموزشی را متعدد برای آموزش نیروهای رزمی خودشان و شبکه های انتحاری ایجاد کردند. به این لحاظ از یک گستردگی کاری خاص یا پیچیده برخوردار از شبکه حقانی با وجود از اینکه فرامشان گاهی کشته شدند یا مورد تحریم قرار گرفتند، ولی این گستردگی کار و مشارکتشان با شبکه‌های طالبای پاکستانی، سازمان‌های استخباراتی منطقه یا علاقات خاص افراطی در گروه‌های مختلف پاکستانی بر از اینا هنوز فرصت‌ها را مساعد ساخته و توانایی‌های از اینا از میان نرفته و کماکان به عنوان یک جریان خطرناک و دارای امکانات و ریزرفا و به دسترسش ابزارهای انتحاری قرار داره که می‌تونه ارچنگای اینا را به کار ببندن.
حالا چی راهکار را باید حکومت و نیروهای امنیتی افغان پیش رو بگیرن تا این شبکه تضعیف شود؟
باور من این است که البته تلاش های در این راستا در گذشته از جانب سازمان های امنیتی افغانستان، نهادهای بین المللی یا سازمان های بین المللی صورت گرفته. اول فشار وارد کردن به طور قطعی با پاکستان است، مشارکت با پاکستان با شبکه حقانی از میان برداشته شود. شما میدونید که یکی از جریان‌های بسیار طرف اطمینان و قابل اعتبار در سازمان استخبارات پاکستان و ارتش پاکستان و سیاست مدارای پاکستان شبکه حقانی از بابا او و طور خاص نگاه دارن و مورد حمایت قرار میتن، از اونا حفاظت میکنن. به این لحاظ اولین فشار باید به طور رسمی و گسترده از طریق هم مراجع بین المللی، هم حکومت افغانستان و حکومت پاکستان وارد شود. دوم، برای شناسایی حلقات و شبکه‌های مربوط به حقانی باید بیشترین ابزارها به کار گرفته شود. ما از حالت رسمی کار استخباراتی بیرون بیاییم، یعنی کارهای توشیشی، فرصتها و شبکه‌های جدید استخباراتی را، نفوذی را در درون طالبا، پاکستان، وزیرستان، مناطق هنگو، خیبر پختونخوا، مناطق خود دره خیبر، دره آدمخان و مناطقی که این شبکه در روی نفوذ داره ایجاد بکنه. ما باید در میان این مناطق نفوذ داشته باشیم، نفوذ اطلاعاتی داشته باشیم، اول به اطلاعات برسیم، تثبیت کنیم، تشخیص کنیم، بعد از او به اقدامات بگذاریم.
جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. آخرین گروه سربازان بریتانیایی مستقر در جنوب افغانستان این کشور را ترک کردند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید نیروهای کشورش با تکمیل این ماموریت افتخار بزرگ را کسب کردند و خروج آنها از افغانستان یک لحظه تاریخی برای بریتانیا است. از آغاز ماموریت نیروهای آن کشور در سال 2001 میلادی تا حالا بیش از 400 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
آخرین نیروهای برتانوی مستقر در افغانستان بعد از 13 سال حضور نظامی در این کشور جنوب افغانستان را ترک کردند. قرارگاه نظامی نیروهای برتانوی در هلمند یا کمپ باستیون در ماه گذشته میلادی به قوای افغان سپرده شده بود و دیروز مراسم خداحافظی قوای برتانوی در قرارگاه هوایی قندهار دایر شد. از آغاز جنگ امریکا و متحدینش در افغانستان در سال 2001 به این طرف 453 سرباز برتانوی در افغانستان کشته شدند. مایکل فالون وزیر دفاع برتانیا در یک اعلامیه گفته است نیروهای برتانوی با تکمیل ماموریتشان در جنوب افغانستان افتخار عظیم را کسب کردند و از ایثار آنها افغانستان حال فرصت خوب برای یک آینده با ثبات دارد و خروج ما از قرارگاه هوایی قندهار یک لحظه تاریخی است. اکثر نیروهای برتانوی در ولایت پراشوب هلمند جا به جا بودند، جایی که هنوز هم محل حضور گسترده طالبان و از مراکز عمده کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان است. ماموریت ناتو بر رهبری آمریکا در پایان امسال خاتمه می‌یابد و قرار است 12500 نیروی بین المللی برای آموزش و مشوره‌دهی به قوای افغان تا پایان سال 2015 در این کشور باقی بمانند. وظیفه قوای برتانوی که در سال 2015 در افغانستان باقی خواهند ماند، نظارت از یک اکادمی آموزش افسران در نزدیکی کابل خواهد بود. آخرین نیروهای برتانوی دیروز در حال جنوب افغانستان را ترک کردند که حملات مخالفین در این کشور در این اواخر شدت گرفته است و یکی از خونین ترین چنین حملات عصر روز یکشنبه در ولایت پکتیکا رخ داده و حدود 60 کشته به جا گذاشت.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
بله و ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته به وقت افغانستان با شما هستیم. 9:23 دقیقه با وقت کابل شد. مؤسسه بین المللی آکسفام از حکومت افغانستان میخواهد تا در گفتگوهای صلح با گروه طالبان سهم زنان را در نظر گیرد. مسئولان این مؤسسه دیروز انگام نشر یک گزارش تحت نام درقب درهای بسته در کابل گفتند که در گفتگوهای صلح نباید سرنوشت آینده زنان در پشت درهای بسته تعیین شود. در این حال رئیس اجرایی انستیتوت صلح و امنیت میگوید که برای زنان در کابینه جدید باید 5 کرسی اختصاص داده شود. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
یک گزارش تازه مؤسسه آکسفام نشان می‌دهد گفتگوهای صلح که میان حکومت افغانستان، طالبان مسلح و جامعه بین‌المللی تا کنون صورت گرفته است، تنها در دو مورد مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان مسلح زنان شرکت داشتند. مسئولان این مؤسسه روز دوشنبه هنگام نشر یک گزارش تحت نام در عقب درهای بسته در کابل گفتند که آنها از سال 2005 بدین سو 23 مورد گفتگوهای صلح را شناسایی نمودند که بدون حضور زنان بین حکومت افغانستان، طالبان مسلح و جامعه بین المللی انجام شده است. اکرم زکی، مسئول بخش پالیسی و دادخواهی اکسفام:
حکومت افغانستان وقتی که میخواه گفتگوهای صلح را جدیدن آغاز بکنه یا اونا را بتونه تشدید بکنه، سهم زنان را در نظر بگیره تا ای که بتونه یک زمانتی باشه که حقوقهای زنان در این مصالحه‌ای که بین دولت یا جامعه جهانی و گروه های مسلح صورت میگیره، حقوق اینا قربانی در این زمین نشه.
در این گزارش مؤسسه آکسفام گفته شده است از آن جایی که احتمال از سرگیری روند سال تحت رهبری حکومت جدید وجود دارد، آکسفام نگران است که بدون حضور زنان در این روند سال در کشور پایدار نخواهد بود. در گزارش همچنان آمده است که حکومت افغانستان با حمایت جامعه بین المللی حقوق زنان و نقش رهبری کننده آنها را در آینده کشور باید در اولویت قرار دهد. در این میان مسئولان انستیتوت صلح و امنیت که در هنگام نشر این گزارش مؤسسه آکسفام حضور داشتند گفتند که آنها از جانب جامعه بین المللی اطمینان حاصل کردند که کمک‌هایش به حکومت افغانستان را مشروط به حمایت از حقوق زنان کرده است. وشمه فروغ، رئیس اجرایی این انستیتوت، گفت برای زنان در کابینه جدید باید 5 کرسی اختصاص داده شود.
در زمان کمپاین هر دو رئیس اجرایی و همچنان رئیس جمهور افغانستان به ما وعده کردن که حداقل 5 وزارت به زنان اختصاص خواهیم داد. ما باید در کابینه حضور بسیار فعال حداقل 5 چوکی را داشته باشیم و دیگر ریاست‌های مستقل از ولایت‌ها هست و همچنان ولسوالی‌ها هست.
مؤسسه آکسفام در حال خواهان شرکت زنان در گفتگوهای صلح حکومت جدید افغانستان شده است که پیش از این فعالان حقوق زن از حکومت پیشین بر رهبری حامد کرزی نیز خواهان حضور فعال زنان در گفتگوهای صلح شده بودند. اکنون این فعالان حقوق زن امیدوارند که حکومت جدید در جریان گفتگوهای صلح با طالبان مسلح به زنان نیز سهم فعال دهد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:27 با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. سپاس از همراهیتان. با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
نام ناصر است، ولایت لوگر.
چی کار میکنی؟
ادمین 14 سال مش چوکیدار است.
در کدام منطقه؟
ادمین سایتانگ لوگر.
چوکیدار هستین اینجا کدام سرای است؟ چی است که شما چوکیدار هستین؟
ادمین چفروشی است، ترفروش.
از چی وقت تا چی وقت چوکیداری میکنین؟
ما مثلا اساس 6 تا 6
12 ساعت کار میکنین. و دمی کار چوکیداری میشه بگوین که چی گفا را باید در نظر داشته باشین و این چه قسم، یعنی محافظت میکنین چی میکنین؟
ادمین محافظت میکنیم، مثلا دوز میدیگه میدید
ششتی دیگه
آسر سرک میگردیم، ششتن نمیشینیم بخاطر گزما دوزه اول رسمیستیم، گزما میسریم. مثلا کسی چیز رو ور نره یا مثلا کدوم دکان قلب میدنه شو، مثلا چیزی تا میشه باید با لمبر های ما رو دارن زنگ میزنه باز اونا قلب دکان خود باز میکنه، غیر از او باز نمیتنه.
از خاطراتتون قصه کنین دمی کار چوکیداری، تو کدام خطرهای متوجه شده است؟
بله خودتون روز اینجا نست.
و چطور است درآمدش؟ چطور است
درآمد؟ مای 10000 روپیه میشه.
و میشه که در طول همقدر سالا که کار کردین کدام دوز دسکیش نکردین؟
چرا اوزا بردین تاوان داده رفته، قلف مایده کده بود، قلف اتاق تلویزیون و کامپیوتر اینا رو برده بود.
با صاحب دکانم غیر از این که بر شما ماش میتهید کدام اینا ما میته که همونطور شما یک کارای میکنین مثلا که به مفادشان میباشین؟
به مفادش باشه اینا میته که به مفادش نباشه. نه
تحصیل کردین شما؟ درس خوندین؟
نه بی سواد.
قبل از چوکیداری چی کار میکردین؟
قبل از چوکیداری ایران بودیم، مال ایران وضعیتش خراب است.
در ایران که بودین چی کار میکردین؟
اونجا میدیم چوکیداری.
چوکیدار چه خصوصیات باید داشته باشه؟
باید مجهز باشه، از گوش خوب باید گرنگ نباشه، اگه از گوش گرنگ باشه خود صدای قلف میده کردن نمیشه، چرا که یک رقم قچا برم اده که بریم قلف باند از دو باش برمه دیگه دکان اوان از داده سوش.
چی گفتنی داریم؟
هیچ گفتنی نداریم.
زنده باشیم.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله فرهنگی رادیو آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان زخم زبان، درنگی بر حیات کنونی هندوها و سکهای افغان، سلسله مطالب باغها در کابل قدیم و اگر فرصت باقی ماند آهنگی نیز تقدیم شما خواهد شد. اما دم نقد توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از شمیلا جاوید.
%80 آبادات تاریخی در ولایت بلخ تحت بازسازی و ترمیم قرار دارد. لال محمد همت مدیر آژانس باختر ولایت بلخ می گوید آبادات ولایت بلخ با همکاری نهادهای کمکی آقاخان، کشورهای آلمان و هلند بازسازی و مرمت می شود. آقای همت می گوید متاسفانه عدم آگاهی مردم از اهمیت و ارزش آبادات تاریخی و جنگ های چندین ساله و بیتوجهی مسئولان، در حال حاضر 20% آبادات تاریخی در این ولایت در حالت تهدید و نابودی قرار دارد. گفته می شود اکثر این آبادات در مرکز ولایت و ولسوالی های بلخ، چمتال، خلم و چاربولک موقعیت دارند که به برخی از این آثار توجه درستی صورت نگرفته است و حتی برخی از مردم این اماکن تاریخی را جز ملکیت خود دانسته و دست به غصب آن زدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد تا روند شمولیت هرات در فهرست میراث‌های جهانی را سرعت بخشد. سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به ولایت هرات سفر نموده بود، در دیدار با سید فضل الله وحیدی سرپرست ولایت هرات ضمن بیان این مطلب گفت با تحقق خواستهای یونسکو ولایت هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی می‌گردد. با گزارش آژانس خبری باختر، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این دیدار برخی نگرانی‌های آن وزارت در راستای اعمار ساختمان‌های خودسر در شهر قدیم و اطراف بناهای تاریخی که منجر به تأخیر شمولیت هرات در لیست میراث‌های جهانی شده است را مطرح ساخت و خواهان جدیت مسئولان در این زمینه شد. در این میان سرپرست ولایت هرات نیز با تاکید بر جلوگیری از ساخت و سازهای خودسر و خصوص در اطراف منارها و شهر قدیم گفت پالیسی اداره محلی این است تا به حمایت خود از طرح‌های فرهنگی ادامه دهد تا ولایت هرات شامل فهرست میراث‌های فرهنگی شود. در یک خبر دیگر، سازمان فرهنگی و تعلیمی ملل متحد وزارت اطلاعات و فرهنگ را در بازسازی هرات همکاری می کند. مدیر و نماینده خاص یونسکو در افغانستان که با والی هرات ملاقات نموده است می گوید مراحل ابتدایی این طرح که شامل مطالعه و اسناسازی به خاطر آغاز کارهای عملی می باشد آغاز یافته است. فیلم زندگی دوباره سه‌شنبه گذشته از طرف انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان و کانون سینماگران جوان در مرکز بین‌المللی مطبوعات به نمایش گذاشته شد. با گزارش آژانس باختر، محتوا و مضمون سناریوی این فیلم را سرگذشت جوانان تشکیل می‌دهد که زندگیشان با استفاده از مواد مخدر به پردگاه نیستی رفته و تعدادی از آنها پس از تداوی دوباره به زندگی عادی برگشتند.
شمار زیاد مردم به این باورند که صفحه مجازی فیسبوک 100% جایگاه پخش ابتذالاتی شده که اگر مسئله ناگزیری به هدف دریافت معلومات نباشد گویا قابل باز کردن نیست که ضیاع وقت می شود. این گفته ها تا حدودی درست و تا حدودی هم آنقدرها قابل پیروی نیست. این صفحه در اینترنت با همان گستردگی که دریافته و میلیون ها انسان روزانه آن را میبیند آنقدرها هم قابل مذمت و دلگیری نیست و این گونه صفحات با علاقمندان میلیونی خود ناممکن است که انسان های خوب و بد و دانا و نادان در صفوف بیننده و شنونده خود نداشته باشد. به نظر من به جای مذمت و طرف شدن با این درگاه عالمگیر بهتران است که داشته های خوب آن را ببینیم و آنهایی را که طرف قبول ما نیست بدون حرکت تیر ماوس از آن بگذریم و تنها به مطالبی که مفید حال خود و دیگران میبینیم را لایک و شیر کنیم. هفته قبل یکی از دوستان فیسبوکی داستانی را به اشتراک گذاشته بود و مجله فرهنگی آزادی را که من تهیه می کنم نیز در هر هفته یک داستان آموزنده دارد. در این هفته به جای داستانهای هفتوار مجله آزادی، این داستان فیسبوکی را که خیلی کوتاه و آموزنده بود خواستم با شما نیز شریک بسازم. ببینید فیسبوک هم سینه فراخی دارد و برای هر کس تحایفی، به شرط آن که ما تمایز آن را دریابیم. داستان را زخم زبان عنوان دادیم. آنهایی که در این داستان بیشتر مخاطبند مردمانی هستند که دیگران را نه تنها با دستان خود بلکه از زهر زبان خیشتن نیز آسوده نمی گذارند. داستان از این قرار است. هیزم شکنی بود که روزها به جنگلی نزدیک به کلبهش می رفت و از بام تا شام به جمع‌آوری هیزم‌های خشک جنگل می پرداخت و پشته‌هایی از این هیزم را به شهر می برد و روزهای بازار آن را می فروخت و از این را خرج زن و بچه‌هایش را به دست می آورد. روزها را با قناعتی که پیشه کرده بود سپری می کرد. اما در این جنگل انبوه در جمله سایر حیوانات وحشی شیری نیز زندگی می کرد و هر وقت هیزم شکن را می دید که مصروف مهنت بزرگی است و این کار را هر روز تکرار می نماید و ضرری هم با حیوانات ما حول خود ندارد و شیر هم کاری به هیزم شکن نداشت تا این که رفته رفته با هم دوست شدن و این دوستی دوامدار شد. یک روز هیزم شکن با یک پیشنهادی در مقابل شیر قرار گرفت و از شیر خواست که به خانه او مهمان شود تا هر غذایی را که دوست دارد زنش برای او بپزد. اما شیر چندین بار به این دعوت جواب رد داد و دائما می گفت اخلاق ما حیوانات درنده با شما انسانها کاملا تفاوت دارد و در چهره و تناسب و اندام و عقل و فراست با شما تفاوت داریم و کرکتر و حالات روانی ما نیز با شما همسان نیست. اما مرد از این دعوت دست بردار نبود و آنقدر اصرار می کرد که شیر ناگزیر قبول کرد که به خانه او برود و هیزم شکن نام غذایی را که می پسندد را از شیر پرسید تا خانمش برای او آماده کند. شیر سفارش کرد که برایش کله پاچه بپزن. روز مهمانی فرا رسید و مرد با پیشانی باز و زن با ناگزیری از مهمان استقبال کردند. همه سر سفره نشستند. شیر با طرزی که خواص او بود کله پاچه می‌خورد و آب آن از گوشه لبهایش روی صورتش می‌ریخت. زن هیزم شکن وقتی این وضعیت را دید به شوهرش گفت مرد، این دیگه چه جانوری است که به خانه میمون کردی؟ شیر تا این سخن را شنید غرشی کرد و به مرد گفت ای انسان، من نگفتم که اخلاق ما با شما کاملا تفاوت دارد؟ حالا بلند شو، تبرت را بردار و هر قدر که زور بازو داری با آن بر فرق سرم بزن. مرد با نگرانی و تحیر گفت اما من و تو دوست هم دیگر هستیم و افزون بران تو مهمان من هستی، من چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟ شیر با غرشی هولناک و صدای خشمگین گفت هیزم شکن، اگر تو این کار را نکنی هم تو و هم زنت را تکه پاره میکنم. مرد از ترس و نگرانی ناگزیر تبر را برداشت و آن را محکم بر سر شیر زد. شیر در حالی که زخم خونین برداشته بود از جای برخاست و با سرگرانی تلو تلو از خانه خارج شد و به سوی جنگل روان شد. روزها از این حادثه گذشت، اما هیزم شکن از ترس شیر که گویا عقده گرفته باشد و مبادا انتقام نگیرد، دیگر به جنگل نمی رفت و به کار و بار دیگر مصروف شد. بعد از گذشت چند ماه، روزی از روزها در حالی که هنوز خاطره شوم آن روز از یاد هیزم شکن نرفته بود، با خودش گفت: هرچی بادا باد، می روم به جنگل ببینم که شیر مرده یا نه. تبر و ریسمان را برداشت و به سوی جنگل روان شد. وقتی به جنگل رسید، شیر را دید که بر روی تنه بزرگی از یک درخت خشکیده لمیده است. هیزم شکن گفت: رفیق، خدا را شکر که تو هنوز هم با زخمی که برداشته بودی زنده هستی. شیر گفت: میبینی که زخم تبر خوب شد و من زنده هستم و با تو توان صحبت دارم، اما زخم زبان زنت هنوز خوب نشده و نخواهد شد. با پاس دوستی میگویم تو هم برو و دیگر به این جنگل نیا. نشود که خدای ناخواسته با تأثیر پذیری از زخم زبان خانمت نتوانم جلو غرور و احساساتم را بگیرم و کاری که نقصی در رفاقت ما وارد کند از من سر بزند. توصیه من برای تو این است که دیگر در این ساحه نمایان نشو و الا تو زن تو را تک تک می کنم. کابل شهر کلان است، دریای او روان است، باغهای پرمیوش گویا رشک جنان است. بله، کابل مرکز کشور ماست. از شهرهای خیلی خیلی باستانی شرق با آب و هوای گوارا و معتدل. از همین روز که به گفته باغبانان برای ایجاد باغها و تربیه درختان میوه‌دار و زینتی مساعد است. از گذشته ها مردم به این آب و هوای مرطوب و بارانی متوجه شده و به ایجاد باغهای میوه و کشت و زرع به اصطلاح ترکاری و سبزوار پرداختند. در متون کهن آمده که در سالهای قبل از اسلام هم کابلستان شهری آباد و سرسبز بوده و میوه ها و پیداوار زراعتی مختلف آن به مناطق دیگر انتقال می شد. شاهان و شهزاده های تیموری هم به این آرمان بودند که روزی به این شهر بروند و شیوه باغداری و زراعت رایج در آسیای میانه را ترویج نمایند، که از آن جمله اولوغ بیگ دوم شاه کابل و بابر میرزا هر دو این کار را کردند و چنان دلبسته کابل شدند که حتی دفن میت خود بعد از وفات را نیز در این شهر و توابی آن وصیت نمودند، که امروز نه تنها خود شاهان بلکه سایر امرای دولت آنها نیز در کابل مدفونند. همکارم جاوید فیضی با استفاده از مقاله محقق محمد اکبر امینی نویسنده افغان با عنوان یادی از کابل یادداشت‌هایی را ترتیب داده که بخش نخست آن را می‌شنویم.
شاهان، امیران و شهزادگان تیموری همه زیباپسند و در ارضای غرور هنری و زیباپسندی خود و در اثبات برتری در این عرصه ها از رقبای تیموریشان دست به اعمار باغ‌های زینتی بی‌نظیر، قصرهای باشکو و مجلل، کاروانسرایها، بازارهای سرپوشیده، قلعه‌ها، بالایسارها، مساجد، مدارس، امام‌ها، یخدان‌ها، بناهای یادگاری در فراز کوه‌ها و رشد و انکشاف عرصه‌های دیگر هنری و کلتوری در قلمرو خود می‌زدند. از همه مهمتر باغسازی و باغداری به قسم یک عننه در میان شاهان، امیران و شاهزادگان تیموری رایج بود که هر کدام در زمان حیات خود چندین باغ زینتی احداث می نمودند که بعضی از آنها یکی از همین باغهای ساخته خود را در وقت آخر عمر و مرگشان برای مدفون کردن جسدشان انتخاب می نمودند که باغ بابر در شهر کابل از آن جمله است. این باغ‌های زینتی همه به سبک مروجه آن عصر، سبک باغ‌سازی کلاسیک اسلامی ساخته می‌شد. این باغ‌ها در دامنه‌های کوه‌ها و یا در نشیبی زمین‌های هموار تطبیق و احداث می‌گردید. زمین مذکور ابتدا از بالا تا پایین به قسم مرتبه‌دار درآورده می‌شد تا جریان آب از آبشارها و اوزهایی که در مرتبه‌های مذکور ساخته شده را ممکن می‌سازد. این آبشارها و اوزهای زینتی که با حاشیه سنگ مرمر اکثرا مزین می بود در خط مرکزی باغ از بالا به پایین اعمار می شد. در پیشروی اوز فوقانی قصر که محل دربار می بود احداث می گردید. آب از پیشروی قصر در امتداد اوزها و آبشارها تا پایین ترین مرتبه باغ سرازیر می گردید. باغ با دیوارهای خشتی کنگردار و یا پرچالدار احاطه می شد. رای دخول از طریق دروازه های با شکوه خشتی که در این دیوارهای احاطوی کشیده می شد رهنمون می گردید. دروازه های خشتی مذکور اکثراً با کاشی های رنگین مزین می بود. این شیوه باغسازی اسلامی تا عصر امارت امیر عبدالرحمن خان در افغانستان مروج بود. امیر مذکور باغ جهان‌نما واقع خلم را که تا کنون به عین شکل و دیزاین باقی مانده بر مبنای همین اصول باغسازی کلاسیک اسلامی ساخت. ولی بعد از سفر به اروپا موصوف و پیروی از باغ‌های جدید اروپا، باغ‌های در کابل و نقاط دیگر افغانستان به سبک باغ‌سازی جدید اروپایی ساخت که سبک باغ‌سازی کلاسیک اسلامی از آن به بعد در افغانستان از رونق افتاد و از میان برداشته شد. در شیوه باغ‌سازی جدید اروپایی باغ‌های دیگر به شیوه رمانتیک بدون احاطه به شکل و دیزاین‌های گوناگون طرح و ساخته می‌شد. قسمت‌های جداگانه باغ به طور علایده و متمایز از سایر قسمت‌ها طرح و دیزاین می‌گردید. یعنی باغ‌ها دیگر بر مبنای یک پلان معین و از روی یک نمونه متناظر قبلی تنظیم و ترتیب نشده، بلکه باغ‌های جدید اروپایی بر اساس تأثیرآوری بالای چشم از قسمت‌های مختلف باغ و پس‌منظرهای جداگانه آن به شیوه رمانتیک ساخته می‌شد و می‌شود. امیر عبدالرحمن خان باغ‌های بستانسرای، گلستانسرای و گردانسرای را در ساحه دی افغانان کابل به شیوه اروپایی ساخت که همه در جریان احداث پارک زرنگار و تخریب منازل قدیمی دی افغانان از میان برداشته شد. از آن همه امرانات قابل حفاظت و نگهداری امروز صرف مقبره امیر موصوف که در داخل بستانسرای جا داشت در یک گوشه پارک زرنگار باقی مانده است. باغ‌های موجود پغمان، استالف، کاری زمیر، چلستون، دارالامان، پارک‌های زرنگار و شهرنو کابل از شکل اصلی و کلاسیک بیرون و همه به سبک جدید اروپایی دیزاین گردیده است. باغ بابر در کابل یگانه باغ نمونه از آن همه باغ‌های کلاسیک اسلامی کابل می باشد. یگانه کمبودی که در این ترمیمات دیده می شود همانا اعمار دروازه خشتی باغ است. الغ‌بک مرزا پادشاه کابلستان در سال 1499 میلادی وفات یافت که جسدش را در غزنی مدفون نمودند. دو سال بعد از مرگ الغ‌بک مرزا برادرزادهش به نام ظهیرالدین محمد بابر پسر عمر شیخ پادشاه اندیجان به کابل رسید. ظهیرالدین محمد بابر هینی که به حرکه سلطنت کابلستان تکیه زد به نوشتن خاطرات، چشمدیدها و ثبت حوادث روزمره زندگیش پرداخت که مجموعه این یادداشت‌ها به نام بابرنامه یاد می‌گردد که به قلم شخص بابر به زبان ترکی چغتایی نوشته شده و در عصر شاهجهان و وسیله عبدالرحیم خان خانان به فارسی کابلی ترجمه گردیده است. ترجمه انگلیسی این اثر با ارزش در مورد تاریخ و کلتور کابل زمین و افغانستان نیز در هند صورت گرفته و به نشر رسیده است. اگر فرصت بود ادامه این مطلب را در برنامه‌های بعدی دنبال میکنید.
درنگی بر حیات هندوها و سکهای افغان کوتاه نوشته‌ای دارم در این زمینه. میدانید چرا به حال هندو سکه طبیعی افغانستان توجه نمی شود؟ در حالی که در چند دهه گذشته این قوم از جمله بهترین های اشتغال در افغانستان بودند. نظر به آمارهایی که موجود است، در سال 1369 بیش از 30,000 هندو و سیک در شهر کابل و سایر ولایات به صفت بهترین دکتر و طبیب، بهترین محاسب و امور مالی، بهترین تاجر و سوداگر و چند بهترین دیگر زندگی می کردند و هیچ گونه توهین و تحقیر شامل حالشان نبود. خوب بیاد دارم در بین سالهای 1344 تا 1348 در لیسه نادریه کابل چند تن از اهل هنود و سک همسنفان من بودن و در آن زمان هیچ تمایز و اختلاف بین شاگردان احساس نمی شد که منجر به تحقیر شود. حقیقت امر این بود که همسنفان من منجیت سنگ و پردیپ کمار هر دو رفقای من بودن و بیشتر از ما به لسان انگلیسی بلد بودند و بیشتر از ما پابند حاضری و تنها در ساعات قرآن کریم و دینیات در بیرون از صنف با مرور سایر مزامین می پرداختن و یا اجازه داشتند که شامل ساعات درسی سایر مزامین در صحف دیگر شوند. برای ما کسی نگفته بود که با اهل هنود گشت و گذار نکنیم یا با آنها رفاقت و آشنایی نداشته باشیم. معلم ها هیچ نوع حس تبعیض در تفیض و نمرات با شاگردان هندو و سیک نداشتند. اما امروز نمیدانم چه انگیزه‌ای در میان مردم ایجاد شده که بدون در نظر داشت احساس شهروندی و انسان دوستی با آنها به نظر حقارت دیده می شود و امروزه در قبال خیابان آزاری برای زنها و دخترها گویا هندو آزاری نیز در حال شهود است و به شماری چنین تلقین شده که هندو گویا انسان نیست. من به این منکران حضرت آدم حیران هستم که چرا به این تبلیغ‌های بی مفهوم آنقدر تسلیم شدند که بشر بودن و احکام دین و شریعت را نیز فراموش کردند. در کجای دین ما هندو آزاری و غصب مال یک انسان به طور غیر قانونی جایز است؟ کسانی که به این عمل دست می‌زنند از نظر شرع جنایتکارند و این گروه هیچ نوع صداقت عمل نیز ندارند. و گونه مثال وقتی مریض می شوند به هندوستان سفر می کنند، به دست هندوها تداوی و عملیات می شوند و با شماری از هندوها داد و معامله می کنند، با رفاقت با آنها در منزل آنها می روند و مهمان آنها می شوند و اما در کشور خود از هندو و سیک نفرت دارند. آیا این هندو با آن هندو کدام شاخصه ویژه‌ای دارد؟ نه خیر، نه تنها تمایز ندارد بلکه با زیست چندین صد ساله خود حقوق شهروندی و وطنداری نیز بالای ما دارد. گله از مردم عوام نیست، گله از چیز فهمها و آنهایی که یک سر و گردن از دیگران خود را بالا میبینن هست. از وکیل پارلمان، از قانونگذار، از وزیر، از اعضای حقوق بشر، بالاخره هر آن کسی که سرنوشت اجتماعی مردم به نحوی به دست آنها رقم میخورد هست. در چند دهه گذشته هندوها و سیکا از تمام حقوق شهروندی در حد خود برخوردار بودند. من در آن سالها هیچ هندو و سیک را بیکار و گدا ندیده بودم که به مسلمانی دست تگدی دراز نموده باشد. شماری از مردم فکر می کنند که هندوها همانهایی هستند که در شور بازار هندو گذر و بعداً در کارتی پروان مسکن گزین شدند. نه خیر، از هندوان اطراف کابل کسی نمی گوید. من در جنوب کابل در گلباغ زندگی می کنم. همه روز از پهلوی قلعه کونهی می گذرم که به نام قلعه هندو مسمی است که یکی از زمینداران دههای قبل بوده و بیشتر از 20 نفر دهقان در زمین های وی مصروف کار بودن. در یک احسایی دیگر هندوها و سیکا در چند منطقه دیگر کابل و در بیشتر از 7 ولایت افغانستان می زیستن. هندوها و سیکا جدا از مراسم مذهبی، رواج‌های اجتماعی و پرمفهوم دیگری داشتند که بعضی از آنها در دین مبین اسلام نیز مردود نیست. از آن جمله احترام به آزادی، به خصوص آزادی حیوانات و پرندگان که بخش عمده حکایه ها در شماری از متون کهن چون مثنوی مولانای بلخ نیز حاکی از آن است. زمانی که محصل بودم روزی در بازار مندوی چند سیک را دیدم که گنجشک‌هایی را که یک دهاتی در یک قفس به هدف فروش آورده بود همه را خرید و در انظار مردم آزادشان نمود. شاید این یکی نیز به رسم و عنعنه آنها شامل باشد، اما به نظر من این نوع باورها دین و مذهب نمی‌شناسد. مستقیما بر رعایت حفظ محیط زیست و دفاع از حقوق حیوانات و پرندگان نیز شامل می‌شود. برحال انگیزی این نوشتار با تأثیر از بیتوجهی حکومات در چند دهه اخیر و خصوص در 13 سال گذشته گویا دوران دموکراسی است که در همین مدت کمترین توجهی به اسکان مجدد هندوها و سیکهایی که با داشتن تذکره تابعیت افغانی آواره کشورهای دیگر شدند و یا آنهایی که به کابل آمدند و کسی آنها را تحویل نگرفته است. در پارلمان نیز برخورد با قضیه آنها بهتر از نهادهای دولتی نبوده. وجود یک نماینده از این رعیت را شماری تحمل نتوانسته و مسئله را بی ارزش پنداشتند. در حالی که در شماری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان ده‌ها ملت با اقوام مختلف در یک جغرافیا میزیند و هر که بنابر احصائیه مشخص از حقوق مدنی و اجتماعی و سایر حقوق برخوردار است. شورای سراسری هندوها در کابل تشکیل شد و آنها چندین بار با تظاهرات مسالمت آمیز خواستهای خود را به گوش مقامات رساندند، اما باز هم گوش شنوایی نبود که این فریادهای با صدا و بی صدا را بشنود. شاید شماری به این باور باشند که فریاد میلیونی ها شنیده نمی شود، چه رسد به هزاری ها. اما رسیدن به هزارها سهلتر از میلیون ها است، پس باید همه اتباع در این کشور از محاسبه حقوق برابر در حاشیه نمانند. هندوها و سیکها از دولت و حکومت خواست غیر قابل امکان ندارند. تنها تقاضای آنها ایجاد فضای آموزش برای فرزندان و محلی برای آتش سپاری میتهایشان و در صورت امکان محلی برای زیست با همه آنها چون سایر اتباع کشور را شامل می شود. چه شد آن محل هندو سوزان آنها؟ این درست است که نیت زمین خارگی در نزد شماری تا حدودی افزایش یافته و مال هندو و مسلمان در نزد آنها تفاوتی ندارد و امروز آن جایگاه چون سایر محلات و زمینهای دولتی و شخصی به منازل مسکونی مبدل شده. وقتی چون این هست، آیا دولت نمیتواند قطعه زمینی در فاصله های دور از شهر برای آنها تخصیص دهد؟ این که مشکلی ندارد و تنها دقت عمل لازم دارد. بنابر گفته یکی از اهل هنود، تنها امید هندوها و سیکهای افغانی به دولت جدید برابری اشرف غنی احمدزی معطوف می شود که اگر در ردیف سایر نارسایی ها به حال این مردم بیچاره نیز توجه شود تا از این آوارگی رهایی یابند و به کار و بار حیات مثل گذشته بپردازند. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد و هفته دیگر، خدا نگه.
از ما شود نیرد.